به نام خدا، با عرض سلام و روز بخیر خدمت دانش آموزان پایی نهم. آغاز میکنیم درس نگارش هفتم رو. وسعت و عمق نوشته را بیشتر کنیم. در این فصل میخواد که چگونگی و روش این عمل رو با این موضوعی که در عنوان فصل به شما گزارش داده برای شما تفهیم بکنه که یعنی چی عمق بخشیدن به یک نوشته. خب شما بارها در طول تحصیل شما و زندگی شما کتاب‌های مختلفی رو خواندید و بعضی وقتا این کتاب‌ها برای شما لذت بخش بوده و برای معلم یا دوستای خودتون از این کتابی رو که خواندید و لذت بردید تعریف کردید. حالا این تعریف شما بیشتر اون چرا که در ذهن شما شکل گرفته، اون قسمت‌های زیبا و مفهوم قشنگ اون کتاب و جاهایی که شما رو به هیجان آورده و داستانش برای شما جذاب و جالب بوده و در ذهن شما شکل گرفته، به طور خلاصه این کتاب رو در مثلا حدود 5 دقیقه 10 دقیقه توصیف میکنید. یعنی عمق نوشته این کتاب و خلاصه این کتاب رو که به ذهن شما جزء اثاره از اون چه از این کتاب که مطالعه میکنید در ذهن شما قرار داره رو بازگو میکنید و این یک روشی از به اصطلاح عمق بخشیدن به ذهن ماست از آنچه را که ما خواندیم و مطالعه کردیم. اغلب دانش آموزانی که در نوشتن انشا ضعیف هستند یا تمایلی برای نوشتن ندارند و ساعت انشا برای اینا یک ساعت سخت و ملال آور هست، دلیلش این است که در ایام تحصیل خودشون یا اونچرا که از عمر خودشون تا حالا در دوره تحصیل سپری کردن علاقمند به مطالعه و خواندن کتاب برای اینها کم بوده و اون انگیزه لازم رو برای خواندن کتاب نداشتن. به همین دلیل وقتی که میخوان یک مطلبی رو بنویسن، میزان لغتدانی و نوشتن و حافظه اینها از اونچه رو که باید به قلم بیارن در گنجینه ذهن اینها کم هست. بنابراین ما همیشه تو کلاس هم به دانش آموزا توصیه کردیم یکی از راه های تقویت انشا خواندن کتاب‌های مختلف، حالا میخواد داستان باشه، میخواد تاریخی باشه، میخواد کتاب‌های ورزشی باشه، روزنامه ورزشی باشه، اینها باعث میشه که لغتدانی و اطلاعات ما بره بالا و ما وقتی که در انشا داریم با کلمات به اصطلاح ارتباط برقرار میکنیم، میتونیم از این کلماتی که در هنگام مطالعه سبب تقویت اندیشه و فکر و ذهن ما میشه در نوشتن ازش کمک بگیریم. البته دانش آموزان عزیز، خواندن فقط این نیست که ما یک مطلبی را متنی را میخونیم، ما به تصاویر کتاب دقت میکنیم، مثلا یا حتی یک فیلمی رو که میبینیم سوای این که اونو توصیف میکنیم برای دوستان خودمون اون فیلم برای ما جذاب بوده، به تصاویری رو که از اون فیلم میبینیم اون تصاویر در ذهنمون نقش میبنده و در عمق ذهنمون مینشینه. به خاطر همین است که هنگامی که میخواییم اون فیلم رو برای دوستانمون تعریف کنیم، اون قسمتهایی رو که برای ما جذابتر هست و در ذهن ما شکل گرفته رو با هیجان برای دوستان خودمون بیان میکنیم. در صفحه 4 کتاب شما در این به اصطلاح فصل 7 یک داستان قشنگی آورده به نام نه قهرمان بر سکوی اول که نویسنده این داستان به شکل خیلی زیبایی داستان رو از یک مسابقه دو میدانی رو تشریح کرده که در این مسابقه اونهایی که به نزدیکی پایان خط که نزدیک بود به برسند، یکی از دونده ها آسیب میفته و همه وامیستن و اون مصدوم رو بلند میکنن و با هم هر نه نفر به پایان خط میرن و در روی سکو قرار میگیرن. خب در نوشتن این داستان نویسنده اومده از توضیحی که در پایین همون صفحه کادر میده از یک مسابقه پارالمپیک کمک گرفته و دیده اون صحنه رو و همچنین از آیه و حدیث و ضرب المثل و غیره استفاده کرده تا بتونه به این متن و نوشته خودش عمق بیشتری بده و به برای خواننده تأثیر داشته باشه و این تأثیرگذاری رو در خواننده خودش ایجاد بکنه. در یک نوشته خیلی چیزا میتونه تأثیر داشته باشه. اینکه موضوع ما برای نوشتن، فرض کنیم یک کتاب، یک داستان، یک موضوع خوبی رو انتخاب کنیم. نکته بعد شروع خوبی برای نوشتن داشته باشیم. دوم به نوشته های ما نظم بدیم و مواردی مانند مقدمه، تنه، نتیجه گیری اینها رو به ترتیب و به خوبی رعایت کنیم. مفهوم بند نویسی رو خوب بفهمیم. در نوشتن اینها رو رعایت کنیم. میتونیم از آیه، حدیث، سخنان حکیمانه، ضرب المثل و غیره بهره بگیریم و یا از جملات تمثیلی، طنز هم در نوشته خودمون استفاده کنیم و باید دقت داشته باشیم که این مواردی را که گفتم با موضوع ما در ارتباط داشته باشه، همخوانی داشته باشه. در صفحه فعالیت‌های نگارشی 7 یک داستانی رو آورده و از شما خواسته که این داستان رو مطالعه کنید و بگید که کدام قسمت از این داستان تحت تأثیر مطالعه نویسنده گستردگی و عمق بیشتری پیدا کرده است. یعنی از تجربه های مطالعه گذشته نویسنده باعث شده که اون تجربه ها، اون دانش خودش رو در اینجا بیاره. شما وقتی این متن رو نگاه میکنید توش آیه ای از قرآن کریم هست، اشعاری هم وجود داره که با متن و موضوع در ارتباط هست و اینها همه نشانگر این هست که این نویسنده اهل مطالعه بوده و دلیلش هم آوردن این آیه و اشعار هست که با متن و موضوع این داستانی را که اونجا آورده هماهنگی داره. تا انسان اهل مطالعه نباشه و دانش صحیحی از اون موضوع نداشته باشه نمیتونه در نوشتن به مطالبی رو که می نویسه عمق بیشتری ببخشه. در صفحه بعدیش با توجه به دو تا الگویی که برای شما کتاب آورده، یکی راجع به داستان اون دونده‌ای که 9 نفر قهرمان شدن، یکی همین فعالیت نگارشی 7، میگه موضوعی رو خودتون انتخاب کنید و با توجه به این توضیحاتی که الان من تو این فایل صوتی دادم و اون چرا که در این دوتا به اصطلاح صفحه‌ای که به شکل آبی رنگ داستانش برای شما آورده شده مطالعه میکنید، این صفحه رو با مداد در کتابتون خودتون این عمل رو انجام میدید. یعنی یک موضوعی رو انتخاب میکنید و به این موضوع در نوشته شما به شکل یک انشا با رعایت اصول نگارش، یعنی موضوع، مقدمه، بندنویسی، نتیجه گیری و گستردن و عمق بخشیدن و گسترش دادن نوشته خودتون و اون چرا که در این دوتا داستان آموختید و توضیحاتی که در پای اون داستان ها اومده، اینجا اون رو به شکل عملی خودتون باید انجام بدید. درست نویسی 7. دوتا جمله آورده الف. من برای دل خود می نویسم، بعضی ها کف می زنند. جمله ب. من از برای دل خود می نویسم، بعضی ها کف می زنند. جمله الف درست است. استفاده از نشانه های ربط، متمم و غیره باید بجا و مناسب باشد. به کارگیری نامناسب این نشانه ها به نوشته آسیب می رساند و درک و دریافت را دشوار می کند. در جمله ب کاربرد نشانه از اضافی است. پس من از برای اینجا از اضافه است، نیازی نیست، ضرورتی نداره وجود داشته باشه. حالا جمله های زیر را ویرایش کنید. او در خدمت مردم بود بلکه کمترین چشم داشتی نداشت. خب ما میخواییم این جمله رو ویرایش کنیم. نگاه میکنیم که جمله اول ما که تموم شد، او در خدمت مردم بود کمترین چشم داشتی نداشت. میتونیم به این شکل بنویسیم، اون بلکه دیگه اضافه است. یا میتونیم با واو به جمله بعد وصل کنیم. او در خدمت مردم بود و کمترین چشم داشتی نداشت. و واو بذاریم جمله ما هم قشنگتر میشه. بنابراین اینجا بلکه اضافه است و هیچ کمکی به مفهوم جمله ما نمیکنه. جمله بعد، من مدیون به تو هستم و برای جبران سعیم را خواهم کرد. خب ما اینو خودمون هم در صحبت کردن روزانه خودمون هم استفاده نمی کنیم. میگیم من مدیون شما، یعنی من مدیون به شما هستم رو کمتر استفاده میشه. پس ویرایش این جمله من مدیون به تو هستم به دیگه اضافه است. من مدیون تو هستم و برای جبران سعیم را خواهم کرد. دانش آموزان، بارها شده که در تمام جلسات انشا به شما توصیه کردم که بعد از نوشتن انشا فوراً انشا را به من ندید. چند بار انشای شما را بخوانید. این چند بار خواندن به همین دلایلی هست که یه موردش الان مثلا تو این فصل هفتم در این درست نویسی اومده. یعنی ما بیایم یه مقدار با عمق بیشتری به جملات و خودمون توجه کنیم، با تعمق بیشتری به نوشته های خودمون توجه کنیم که سعی کنیم جملات تکراری نابجا، کلمات تکراری نابجا ننویسیم. حروف اضافی که اینجا مد نظرش هست تکراری باشه و یا اصلا جایش در اونجا نباشه قرار ندیم. و خیلی از جملاتی که مشاهده میشه بچه ها جای اون کلمات رو، فعل و فاعل و نهاد و اینها رو جابجا مینویسن. دلیلش هم این هست، یکی از دلایلش همینه که تو همین کتاب هم تو همین فصل هم اشاره شده و ما هم در ابتدای همین توضیحات خودم گفتم، مطالعه کم هست. یعنی اگر ما هر چقدر به هر نوشته‌ای، حالا هر نوع متنی باشه علاقمند باشیم مطالعه کنیم، به همون شکل روش نوشتن، روش جمله بندی در ذهنمون شکل میگیره و کمک میکنه ما را در نوشتن. حالا نیازی نیست حتما نویسنده باشیم، نه، ولی این اصول نوشتن برای ما کم کم به شکل یک ملکه تو ذهن ما شکل میگیره و ما اینها را دقت میکنیم. در تصویر نویسی صفحه بعد که انشای آزاد هست، سه تا موضوع داده و این موضوع ها را هم به شکل ذهنی هست. میگه که درختی رو با ویژگی هایی که به شما در پایین اشاره کرده تصور کنید و متنی در مورد اون بنویسید. اولیش میگه درختی که پا در هواست، یعنی برعکسه. دوم، ریشه های این درخت در ابر فرو رفته است. سومین، شاخه هایش روی زمین گسترده شده است. خب چرا حالا نویسنده این کتاب همچین موضوعاتی را برای شما انتخاب کرده؟ در اینجا تو این انشا که سه تا موضوع هست و همه هم در مورد درخته، میخواد میزان تخیل و تصویر ذهنی شما را راجع به این موضوعات ببینه چجوری هست. یعنی شما اگر میخواید یک تصور کنین در ذهن شما ریشه های یک درختی که در ابر فرو رفته، شما چه تصور و خیال ذهنی دارید؟ و بجز اون میخواد ببینه که شما چگونه برای نوشتن یک همچین انشایی از افکار شما استفاده می کنید و نوشته خودتون رو عمق می بخشید. یعنی همون چیزی که از ابتدای این فصل ما دنبال می کردیم و می خواستیم که این رو به شما انتقال بدیم. بنابراین یک انشای تخیلی و ذهنی هست و شما باید با کلمات اندیشیدن ذهن خودتون به این نوشته خودتون عمق بدید و گسترشش بدید با رعایت اصول نوشتن. خب دانش آموزای عزیز، شما هم این سفر رو هم با مداد باید با نوشتن در اون فضایی رو که برای شما در نظر گرفته و انتخاب یکی از این سه تا موضوعی که در اون بالا خودش مشخص کرده، با مداد و خوشخط بنویسید. و در اینجا درس هفتم نگارش شما به پایان رسید. موفق و مؤید باشید.